اول یعنی این که دولت اگر میخواهد با یک الگوی اقتصاد دولتی ما میخوایم حرکت بکنیم باید این عرض و طول رو داشته باشد و به تبع اون طبیعیه که خدمات و ساختار و اجرا رو داشته باشد. بله فرمایش شما درسته. ما اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر یه فرصتی رو دوستان به ما بدن در آن سوی شیشه و ما در این فرصت سعی میکنیم که دو تا اتفاق خوب رو با دوستان پیگیری بکنیم. یکی از اونها اینه که ما کارشناس یا کارشناسان دیگری رو هم به جمع خودمون بتوانیم ارتباط بگیریم و به جمع خودمون بیافزاییم، به ویژه اون دسته از دوستانی که حالا میدونیم صاحب نظر هستن در این حوزه و یا احیانا از بنیاد ملی نخبگان اگر احیانا شنونده ما هستن و قصد دارن که مستقلا و مستقیما هم از بنیاد احیانا حضور داشته باشن بر روی خط، ما خوشحال میشیم که فرمایشاتشون رو بشنویم. اگر نقطه نظری در این حوزه وجود دارد سرپا گوش خواهیم بود و البته منتظر پیامک‌های شما هم هستیم اگر احیانا سوالی، پرسشی یا نکته‌ای شما دارید که به این بحث‌ها بیفزایید.
از اون روزا تا امروز به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون، شب همگی به خیر باشه. در ادامه گفتگو با اساتید محترم دانشگاه در خدمت یکی از اساتید محترم هستیم، جناب آقای دکتر نبی اصلانی. سلام و عرض ارادت به برنامه، خوش اومدید آقای دکتر.
سلام، متشکرم. بندم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان محترم.
خوشحالم، خیلی ممنون که آقای دکتر دعوت ما رو در این گفتگو پذیرفتید. خب آقای دکتر یه سوالی می‌خواستم خدمتتون بپرسم، نه مشکلی که ندارید ان شاء الله. چند سالتون آقای دکتر؟
خواهش می‌کنم، بنده متولد سال 1353 هستم.
53، بسیار جوان هستید پس آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، خدمتتون.
مدرکتون چیه؟
مدرسه‌ام دکترای فلسفه تعلیم و تربیت.
فلسفه تعلیم و تربیت. خب یه مختصری در مورد این رشته توضیح می‌فرمایید؟ احساس می‌کنم که رشته‌ای که تازه در دانشگاه‌ها تدریس میشه یا نه بوده از اول ولی مخفول واقع شده.
بله، خواهش می‌کنم. رشته فلسفه تعلیم و تربیت خیلی از عمرش نمیذاره تو دانشگاه‌های کشورمون و در حال حاضر هم تمام دانشگاه‌ها این رشته رو ندارن، ولی خب هر روز یا هر سال این از خدمتتون که رشته در حال توسعه هست. رشته فلسفه و تعلیم تربیت در حقیقت در قلمرو کلی فلسفه و تعلیم و تربیت آنچ پرورش صحبت میکنه و به بررسی سیر تاریخی آنچ پرورش، نظامهای آموزشی دنیا و همینطور به بحث فلسفه و آرای تربیتی تعلیم و تربیت در غرب و همینطور در اسلام میپردازه.
چقدر دانشجویان ما به این رشته تمایل دارند و حال مورد اقبالشون قرار گرفته؟
بله، این رشته همونجور که احتمالا شما یا شنوندگان محترم این برنامه آگاه هستند، رشته ایست که در مقطع ارشد ارائه میشه. همه تحصیلای رشته های مختلف علوم انسانی و حتی علوم غیر انسانی میتونن در مقطع ارشد و دکترا وارد این رشته بشن و عموما کسانی که علاقه مند و دغدغه تعلیم و تربیت چه تو حوزه فردی و چه تو حوزه اجتماعی رو دارن وارد این رشته میشن. خب تو حوزه فردی میدونیم که تمام خانم هایی که بالاخره تو این رشته وارد میشن یا مادر هستن یا مادر میشوند، پس بحث تربیت، تربیت فرزندانشون میتونه بسیار مؤثر باشه، همینطور برای آقایون هم به همین شکل مهم هست. اما عموما برای کسانی که در حوزه تعلیم و تربیت ورود دارن این رشته بیشتر مورد توجه هست.
خودتون انگیزتون از ورود به این رشته چی بود؟
خواهش میکنم، اشاره کردم که از همه رشته ها میشه وارد رشته فلسفه تعلیم تربیت شد مقطع لیسانس به بعد. جالبه که بدونید بنده خودم رشته دوره کارشناسیم الکترونیک بود، اما اونجایی که علاقه من به بحث تعلیم و تربیت و مقوله تدریس بودم، از مقطع ارشد وارد رشته فلسفه تعلیم و تربیت شدم.
آقای دکتر، حالا شما به صورت آکادمیک هم دنبال کردید بحث تعلیم و تربیت رو و مشخص هستش از کسانی هستید که دغدغه به هر صورت یک فردای روشن رو برای دانش آموزان ما که در واقع آینده سازان این مملکت هستند دارید. حالا فکر میکنید که چقدر عملی داره پیاده میشه در نظام آموزشی ما این مباحث؟ آیا حتما باید که معلمین ما یا اساتید ما این دوره ها رو بگذرونند یا نه به هر صورت هست جاهایی که آموزش بدن؟
ببینید، نظام آموزشی کشور ما خب از نظام‌های مختلفی ترکیب شده. در حال حاضر با توجه به اشکالاتی که دیده می‌شد از حوزه کارشناسان و دغدغه‌مندان تعلیم و تربیت، بحث سند تحول مطرح شد. در واقع بحث تحول مطرح میشه، یعنی که اشکال عمومی وجود داره و باید تحول اساسی اتفاق بیفته. خدمتتون عرض بکنم که تمام کسانی که وارد این رشته میشن میتونن از خدمتتون که مطمئن در بحث تغییر و تحول در نظام میشه کشور اثرگذار باشن. ما بدون تئوری ها و نظریاتی که در حوزه تعلیم و تربیت وجود داره که به صورت کلی و اساسی مباحث تعلیم و تربیت رو مطرح میکنن، چه مربوط به مکاتب فلسفی غرب باشه چه مکتب فلسفی خودمون اسلام هست، همه اینها اصلا خدمتتون که نیاز به مطالعه داره، نیاز به آگاهی داره. کسانی که وارد این رشته بشن و مطالعه کنن و در این حوزه تحقیق و پژوهش بکنن، میتونن به عنوان عوامل مؤثر در این تغییر باشن و نظام آموزشی کشورمون رو انشالله به سمت خیر و تحول و انشالله تعالی سوق بدن.
انشالله. برای شما استاد عزیز هم آرزوی توفیق داریم. ممنون از اینکه استاد دعوت ما رو در این گفتگو پذیرفتید.
متشکرم، بنده ممنونم و آرزو میکنم که انشالله نظام آموزشی کشورمون در مسیر تعالی و رشد خودش قرار بگیره با توجه به مبانی قوی که اسلام برای ما در نظر گرفته و همینطور مباحث علمی که وجود داره، انشالله به این درجه برسیم. ممنون از برنامه خوب شما.
خب، خوشبختانه تلاش شما به نتیجه رسید و یکی از اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور که رئیس مرکز نوآوری و مدیریت و سیاست‌گذاری علمی و فناوری هم هستند، پشت خط هستند. آقای دکتر نقی‌زاده، آقای دکتر شب شما بخیر. خیلی خوشحالیم که صدای شما رو می‌شنویم و در خدمتیم. قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت عزیزی مهمان گرامی و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم، در خدمت هستم.
آقای دکتر، ما بحثمون اگرچه صورت مسئله‌مون شاید به عنوان به هر حال برنامه بنیاد ملی نخبگان بود، اما کمی پا فراتر گذاشتیم و حوزه به هر حال سیاست‌های علمی و فناوری رو کمی راجعش پرسش کردیم و به محاق کشیدیمش. اونم به دلیل این بودش که ما احساس می‌کردیم که نه تنها بنیاد ملی نخبگان یا معاونت علمی ریاست جمهوری، بلکه اونچه که ما به عنوان سیاست به هر حال علم و فناوری در کشور داشتیم منتج به توسعه فراگیر فناوری و علم در کشور نشده. به هر حال گواه این ادعای ما هم سطح علمی شاید دانش آموزان ما به تبع اون دانشجویان ما و چه بسا نیروی کاری است که امروز وارد فضای کار عمومی جامعه می شود و گلمندی صاحبان کسب و کار که توانمندی کافی رو برای دو موضوع مهم ندارن، چه در مقام یک کارفرما و کارآفرین برای راه اندازی کسب و کارهای نوتر و جدیدتر و بهتر و کارآمدتر و چه بسا و از اون طرف هم برای اینکه در مقام و جایگاه یک کارمند مناسب، نه از جنس دولتی، از جنس خصوصی که بتواند کارآمد باشد، رو اونچنان که باید و شاید ندارند و به هر حال نمرات علمی هم که در این آزمون‌های استخدامی بخش خصوصی در این، من آمار اتفاقا دقیقی رو همین دو هفته پیش از دوستان می‌گرفتم، گواه این ادعایی است که خدمت شما عرض کردم. از شما بشنویم آقای دکتر چالش‌های پیش رومون رو، که چه چالش‌هایی باعث شده که ما به نتایجی رو که می‌خواستیم حتی با تأسیس بنیادهای مثل بنیاد ملی نخبگان دریافت نکردیم، یا اساساً بنیاد ملی نخبگان شما تعبیر دیگری دارین، به نیت دیگری تأسیس شده بوده، من ازش بی اطلاعم، و از اون طرف چه میشود کرد که کمی این چالش ها رو در این فرصت کوتاهی که ما خدمت شما میتونیم باشیم به یک جا از شما بشنویم که چه میشود کرد که کارآمدتر از این ساختار و سازمان هایی که داریم بتونیم بهره بگیریم.
مثلا دو سطح قابل تحلیله. یک سطح به اصطلاح طرف عرضه است که دانشگاه ها و مراکز آموزشی هستن. واقعیتش اینه که ما سطح تربیت نیروی انسانی و لحاظ دانش و اینا بد نیست، یعنی ما در استانداردهای جهانی قرار داریم.
بله.
ولی مسئله کلیدی اینه که رابطه علم و فناوری و کلن دانشگاه با جامعه به صورت مناسبی تعریف نشده.
بله.
یعنی دانشگاه به عنوان یک نهاد متفاوت و مجزا از سایر بخشای کشور داره به تربیت نیرو و به فعالیت میپردازه.
ما تقریبا آقای دکتر تمام دانشگاه هامون دیوار دارن، نرده دارن، نگهبانی دارن، ورود بهش منوط به عبور از یک هفت خان رستم برای ورود بهش هست.
این رابطه علم و جامعه از چه جهت مهمه؟ چون شما اگه نتونیم این رفتار مثلا یه سیاست‌گذار مناسب داشته باشیم که این رابطه شکل بگیره، دانشگاه خوب کارش رو انجام میده. الان ما دانشگاهمون دارن دانشجو تربیت میکنن توی همین دانشگاه‌های کشورهای دیگه، توی شرکت‌های سایر کشورها این دانشجو به کار گرفته میشه. بسشون میده این دانشجو لحاظ کیفی در موقعیت بعدی وجود قرار نداره، موقعیت قابل رقابتی داره. ولی مسئله کلیدیش اینه که این با توجه به نیازهای جامعه ما در حال تربیت نیست. البته یه نکته داره، این واقعیت تو سایر کشورهای دنیا هم بوده. یعنی ما دانشگاه نسل یک رو داشتیم و نسل دو که عمدتا آموزش محور و پژوهش محور، من میگم بالای 90% دانشگاهمون تو همون نسل یک هم، حتی هم دانشگاه بزرگمون آموزش محور، یه تعداد محدودی از دانشگاه ما هم پژوهش محور شدن یا به این سمت حرکت کردن. ولی الان در دنیا خودشون هم به این جمع‌بندی رسیدن که دانشگاه به ماهوبه فقط صرفا تربیت جمعی از فرهیختگان و اینا نمیتونه انتظارات جامعه رو برآورده کنه. برای همین ما به سمت دانشگاه‌های کارآفرین و جامعه محور، من که این دوتا رو با هم ترکیب میکنم دلیل داره، چون ما واژه کارآفرینی واژه مناسبی واسه معادل انترپرنرشیپ نبوده.
بله.
ما این واژه تفسیر خود این واژه به رفتارهای مهندسی نزدیکتره تا به رفتار علوم انسانی. برای همین از واژه جامعه محوری هم در کنار کارآفرینی استفاده میکنم که به اون بخش علوم انسانیمون هم اشاره بکنم، چون مدل ارزش آفرینی دانشگاه علوم انسانی با مدل ارزش آفرینی دانشگاه فنی میتونه تغییر فرق داشته باشه تو بعضی از ابعادش، مثلا حتی حوزه علوم پایه. برای همین میخوام بگم که توی نسل سوم و چهارم دانشگاه ها هدف چیه؟ هدف اینه که ابتداعا شما بتوانید به یک نیازی از جامعه پاسخ بدید. برای همین تمام ارکان دانشگاه، اهم از نظام آموزشیش، نظام پژوهشیش، نظام جذب اساتیدش، نظام پذیرش و جذب دانشجویانش، بحث تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناهای مرکز و نوآوریش معطوف به حل نیاز جامعه. من در یکی از این صحبت‌هام توی جلساتی که حتی فکر کنم تو همین برنامه شما بود که خدمتتون بودم اشاره کردم، ما در یه پایشی در دانشگاه علامه طباطبایی توی ارزیابی که از دانشجویانی که در اکوسیستم کارآفرین در بومسازگان کارآفرینی حضور پیدا می‌کردن داشتیم، این بود که حتی اونهایی که میان وارد این بومسازگان میشن و شکست میخورن در آینده کارمندای بهتری هن. چرا؟ چون اینا درک میکنن اهمیت پاسخگویی به انتظارات جامعه. شاید مثلا شما بعضی موقع اوورکوالیفایدی واسه پاسخ به انتظارات جامعه، باید بتونی خودت رو تعدیل کنی با انتظارات جامعه، یا نه بعضی موقع پایین‌تر از سطح انتظارات جامعه باید خودت رو تقویت کنی. این بالانس کردن، این توازن برقرار کردن بین توانمندی‌های به اصطلاح افراد و فرهیختگان دانشگاهی با نیازهای جامعه یکی از اتفاقات مهمی که باید بیفته. دانشگاه ما توی مسیر عقبن. چرا عقبن؟ به خاطر اینکه در این، حالا البته این عقب بودن من حس بدی ندارم، من میگم ما انشاءالله سریع جبران میکنیم. مثلا ما 2 دهه پیش اگه کسی توی جامعه علمی جهانی میگفتش که مثلا احتمال داره که تولیدات مقالات علمی ایران مثلا با این سرعت پیشرفت کنه که مثلا تو بعضی سالا 12 تا 13 برابر میزان رشد جهانی باشه، هیچکی باور نمیکرد.
بله.
ولی اتفاق افتاده، نشون میده که هر جا که ما یه برنامه ریزی حداقلی داشتیم، فاصله هایی که مثلا کشورهای دیگه 30 سال 40 سال رفتن، ما به نصف اون یا مثلا تو 2 دهه تونستیم جبران کنیم.
آقای دکتر، این فرمایش شما متناظر اینه که ما بستر یا زمین خوبی داریم، ولی ما نتونستیم شاید از این زمین بهره برداری مناسبی داشته باشیم برای اون نیازی که شما میفرمایید.
بله بله. مثلا الان شما نخبگان رو میفرمایید، میگم اولا ما باید یه ذره تو تعریف نخبگان تغییر ایجاد کنیم. البته واقعیتش اینه که توی این 4-5 سال اخیر با به اصطلاح به خصوص دوره معاونت سیاست گذاری، معاونت علمی و بخش دیگه، به اعتقاد ما در خود بنیاد نخبگان یه اتفاقات خوبی افتاده. یه ذره رفتار و نوع نگرششون نسبت به واژه نخبه تغییر پیدا کرده، این خیلی نکته مثبتیه و یه ذره از اون حالت خیلی گلخونه‌ای در اومده. ولی وقتی ما می‌خوایم در مورد نخبه تعریف کنیم، ما میتونیم یه بار نخبه رو بگیم که آقا آی کیو چنده. مثلا شما آی کیو مثلا 140 150.
بله.
شما نخبه ای. یه بار این رفتار رو میتونیم داشته باشیم. یه بار میتونیم بگیم نخبه کسیه که میتونه به بهترین شکل به انتظارات جامعه پیرامونیش پاسخ بده.
درست.
حالا شما برای که به این انتظارات جامعه پیرامونی پاسخ بدی، باید هم آی کیو بالایی داشته باشی، هم ای کیو بالایی داشته باشی، هم صبر بالایی داشته باشی. واقعیتش اینه، مثلا تفسیری که خود ما از نخبه داریم به معنی تالنت، اون چیزی که معادل تالنت در جامعه، مثلا اگه شما یک آدم باهوشی رو تصور کنید که حوصله نداره، یعنی مثلا شما میری یک کار رو شروع کنه، حالا مثلا یه سری بروکراسی های اضافی تو کشور وجود داره، سریع بگه آقا ما به درد اینجا نمیخوایم، بریم خارج. یه سوالی پیش میاد، آیا این واقعا یه تالنت اجتماعی، یه نخبه اجتماعی؟ این آیا این نخبه میتونه مسائل کشور ما رو حل کنه؟
خب آقای دکتر، یکی از آرزه ها که اتفاقا ما در طول گفتگوی دقایق قبل از حضور شما با آقای دکتر حسام زنده حسامی پی می گرفتیم، که ایشون هم در داخل استودیو تشریف دارن، من
نوید حضورش سلام عرض میکنم، ارادت دارم خدمت
سلام خدمت شما آقای دکتر، شبتون بخیر. ارادت هم
بحثی رو که با آقای دکتر در واقع پی می گرفتیم و من خیلی مصر بودم که شاید این پاسخ رو دریافت بکنم، اینه که آقای دکتر، ما برچسب زنیمون به ویژه با تعریف اولیه که خود شما هم بهش اشاره کردین، با معیارهای پارامتری که تک خطی یا تک بعدی، مثلا آی کیو سنجیدن یا برچسب زدن نخبه، شاید داریم کمک میکنیم اتفاقا به دور شدن اون کسانی رو که میگیم طبقه الیت جامعه، طبقه پیشرو جامعه میتوانند باشن، میتوانند تحولگر نه تنها خودشون بلکه جامعه پیرامون خودشون از خانواده گرفته تا محیط محله و غیره و غیره باشند، رو ما داریم در واقع هم خودشون رو محروم میکنیم از اتصالشون به جامعه و هم داریم در واقع جامعه رو محروم میکنیم از داشتن چنین نخبگانی.
آقای دکتر، حالا من میخوام تکمیلی به صورت شما بگم، بگم من با برچسب زنی نخبه موافقم.
با چه تعریفی های دکتر بشنایی بس شما؟
نگم من موافقم، میگم که بالاخره ما به خاطری که بتونیم یه سری سمبول هایی بسازیم که این سمبول ها در جامعه بعدن دیگران تلاش کنند به اون به اصطلاح کشش پیدا کنند، ما یه سری به اصطلاح برچسبای رو احتیاج داریم، مثل این که مثلا این افراد نخبه. ولی اگه اومدیم این تعریف نخبه رو تقلیل دادیم، مثلا گفتیم نخبه کسی که رتبه کنکورش مثلا زیر 100 باشه، بعد میگیم مثلا این آقایی که مثلا رتبه کنکورش زیر 100ه، آیا در راستای حل نیازهای جامعه کار میکنه یا نه؟ میگی نه کار نمیکنه. میگی خب این تعریف درسته که یه سطحی از نخبگی تو اون وجود داره، ولی این سطح تعریف از نخبگی که کفایت نمیکنه. یعنی شما یک سمبول خوب برای جامعه تعریف نمیکنید. این که مثلا شما مثلا فرض مثلا ما 1000 تا نخبه معرفی کنید، بعد از این 1000 تا 900 تاش خارج از کشور باشن، که اینکه اتفاقا ضد تبلیغ هم هستش که حسنی نداره. ولی اگه اومدی گفتی که من یه نخبه‌ای دارم که این آی کیوش بالاست، کارآفرینی کرده، الان مثلا 50 نفرم برده سر کار، با تمام این مشکلاتی که در بوروکراسی کشور و نظامات آیین‌نامه‌ای و اجرایی کشور وجود داره، اینا رو هم به جون خریده، الان رسونده کار رو به اینجا. این نخبه، حالا اگه بگی این نخبه، خیلی ماجرا فرق میکنه.
درست.
چرا؟ چون من دیگه دنبال این نمیگردم که حفظیاتم رو قوی کنم، یا مثلا فرض مثال یه رتبه توی یک امتحانی بیارم حتما. میگم نخبه یه پکیجه، ترکیبی از اینه که من یه سطح قابل قبول از IQ داشته باشم، یه سطح قابل قبولی از رفتار اجتماعی داشته باشم، یه سطح از قابل قبولی از صبر و تحمل مشکلات داشته باشم، و برای رسیدن به موفقیت و پاسخ به نیازهای جامعه هم حاضر باشم امتیاز بدن.
خب چقدر آقای دکتر ما الان در این الگو چه ساختاری، ما الان همه بحث رو نمیخوایم لزوماً بتونیم در یه برنامه پاسخ بدیم، اما چه به لحاظ ساختاری، منظورم نهادسازیه، از بنیاد ملی نخبگان گرفته تا معاونت علمی ریاست جمهوری یا برخی معاونت‌های مرتبط در وزارت علوم و دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و و و سایر زنجیره ارزشی که هر کدام تعریف و جایگاه خودشون رو در کشورهای مختلف داشتن و البته دارن، ما چقدر در نهادسازی و استفاده و بهره‌مندی از این ساختار تونستیم واقعا نتایجی رو که انتظار می‌رفته دریافت بکنیم؟
ما معاونت علمی رو دو بخش کنیم. یه ما یه بنیاد ملی نخبگانیم. خب بنیاد ملی نخبگان اصلا نوع تشکیلش یه مقداری به اصطلاح سازوکارهای متفاوت خودش رو داره، بیشتر روی همون چهره‌های برجسته علمی با سطح IQ بالا داره کار می‌کنه. یعنی ما باید اون تعریفی که در بنیاد ملی نخبگان داریم رو با همون ستاپی که برای این سازمان شده در نظر بگیم. شاید حتی اون افرادی که اونجا هم هستن بپذیرن که نخبه یه چیزی فراتر از اون تعریف اون هست، چون اون سازمان برای اون هدف دیگه تشکیل شده و با توجه به یه تعریف خاصی از نخبه تشکیل شده، اون سازمان کارکرد خاص خودش رو داره. نمیتونیم اون سازمان رو متولی همه رفتارهای نخبگی جامعه بدونیم. ولی در یک سوی دیگه معاونت علمیه به خصوص تو این 4-5 سال اخیر یه رفتار تحولگرایانه نسبت به کارآفرین‌ها داشته.
درست.
که این رفتارش آثارش رو همین الان روی توی دانشگاه و اینا داره کم کم نشون میده، که حمایت از افراد کارآفرین، معرفی کردن اونا به جامعه به عنوان الگوهایی که میتونه آینده ساز باشن، خارج از این که فقط بیاد تک بودشو به سنجه بگه آقا این فقط IQ خوبی داره. الان اون کیسایی که به سال عنوان کیس موفق مطرح شدن و معاونت علمی هم همه جا به سال توی بخش مختص سعی کرده اینها رو به سال تبلیغشون رو بکنه، اینا رو به عنوان سمبول ها نشون بده، اونجا به این شده که الان که من میرم در دانشگاه مثلا توی رشته MBA کارآفرینی تدریس میکنم، مثلا بچه ارشد و دکترا، مثلا میبینم که بچه‌ها بیشتر از اون که گرایششون به سمت این باشه که کارمند دولت بشن، گرایششون به این سمت رفته که یا خودشون یه بخش از کارآفرینی رو انجام بدن یا به عنوان یه بخشی از یه سازمان کارآفرین باشن.
درست.
مثلا توی این کلاس اخیر من توی MBA دانشگاه علامه، بیشتر دانشجوی من میگن که آقای دکتر شما یه استارتاپ میشناسی من برم تو اونجا کار کنم؟ بعد میگه چرا؟ میگه که چون استارتاپ من یادگیریم بیشتره. خیلی جذابه. چرا؟ چون اون کیسایی که معرفی شده وقتی میبینه، میبینه اون طرف مثلا از خارج کشور بهترین دانشگاه دنیا رو ول کرده، بهترین موقعیت رو ول کرده، اومده اینجا و نه اومده فقط بشه مثلا یه کارمند صرف، اونم ارزش داره، اونم جا خودش ارزشه، ولی رفته توی سطح بالاتری، رفته کارآفرینی کرده با تمام همه این پیچیدگی‌هایی که ما تو فضای کسب و کارمون داریم.
شما
آدم موفقیه.
شما با نگاه امیدوارانه باورتون بر اینه که مجموعه سازوکارهای ما چه در بخش نهادسازی، چه در بخش سیاست‌گذاری و چه در بخش ارزش‌گذاری اجتماعی و چه بسا اقتصادی منتج به یک فرایند شده یا یک ساختار اجتماعی شده که این ساختار اجتماعی امروز میتواند و البته تونسته تا حدودی هم گامی پیش بگذاره و این گام هم سرعتش سرعت مناسبی است.
من یه نکته بگم، من نمیخوام نقصایی که در وزارت علوم هست یا در آموزش پرورش به خصوص این دو نهاد هست اینا رو کتمان بکنم، یا حتی در یه سری از کنشایی که شاید توی نهادهای دیگه مثل بنیاد ملی نخبگان اینا داریم، نمیخوام اونا رو بذارم کنار، ولی میخوام بگم که الان وقتی با 5 سال پیش مقایسه میکنیم، میبینیم اصلا خود جامعه هم تعریفش داره از نخبه عوض میکنه. یا نخبه کیه؟ یه نخبه کسی نیست که صرفا مثلا یک رتبه خوبی آورده، اونم چون خودش ارزش داره.
بله.
نخبه یه چیزی فراتر از اونه. ما به نخبه احتیاج داریم که دغدغه جامعه داشته باشه. اگه دغدغه جامعه نداشته باشه، از نظر ما یک کنشگر اجتماعی فعال و توانمند نیست. درسته که احتمال داره شما یک توی یه بودی قوی باشه، مثلا IQ بالایی داشته باشید.
درست.
آیا شما در مسیر حل نیازهای جامعه و پاسخ به این انتظارات و رفع یه مشکلی کار میکنید؟ اگه کار نکنی، از نظر من سیاستگزار، شما یه کنشگر فعال توانمند نیستی. شما فقط صاحب یه ویژگی، مثلا اینه که مثلا یه نفر یه ویژگی خاصی داره، اون ویژگی خاصو داره، اونم چون خودش ارزش داره، ولی نمیتونه یک نمونه خوب یا یه سمبل خوب برای بخشی از جامعه باشه.
خب با این تعریفی که آقای دکتر شما دادین ما رو خیلی امیدوار کردین. من از آقای دکتر حسام زنده حسامی هم خواهش میکنم که وارد بحث این بخش آخری که ما خدمت شما هستیم، شاید چند دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداشته باشیم. البته ما خوشحال میشیم تا هر وقت که شما همراهی کنین ما رو، ولی آقای دکتر با تذکر شما سعی میکنیم بیشتر خیلی این ساعت شب وقت شما نگیریم. من بخش آخر رو به شما آقای دکتر حسام زنده حسامی میسپرم بابت این پاسخ که سازوکار موجود رو شما میفرمایید که بالاخره دارای اون ترمیم شده. آقای زنده حسامی اشاره کردن به این نکته که چه در بنیاد نیاز به نده یک تعریف، باز تعریف برای امر نخبه هستیم، چه با نگاه شما میفرمایید که اساساً کارکرد ماهیتی بنیاد نخبگان متفاوت بوده و اجازه بدیم بنیاد نخبگان در همان کارکرد خودش بماند و احیاناً سایر حوزه‌های شرح وظایفی رو که ما برای حمایت و هدایت از نخبگان بر عهده داشتیم رو طبعاً در معاونت علمی پیگیری بکنیم. با هر کدام از این دو حالت یا حالا بخوایم نگاه بکنیم یا امتزاج این دو سازمان و ساختار رو براش بخوایم در لحاظ بکنیم، از هر دو بزرگوار خواهشم اینه که در گفتگوی دو سویه به این پاسخ برسیم. چه میزان آقای دکتر سازوکار حاصل شده پاسخگوی نیاز واقعی ماست؟ اینکه ما خیلی کارهای خوبی کردیم، مثل این رو بگیم ما منفی 100 بودیم حالا شدیم مثلا منفی 50، خب خیلی پیشرفت کردیم، ولی با اون چیزی که مطلوب است چقدر فاصله دارد؟ و پیش از این که از شما خداحافظی بکنیم، الگوی مطلوبی رو که همچنان نه فقط در من یک اشکالی به اون فرمایشات شما اجازه بدین وارد بدونم در مثالی که زدین برای دانشجویاتون، آقای دکتر بعضیا دانشجوی شما میشن با روحیات شما تبدیل میشن به کارآفرین و احیانا به هر حال به اون بوم سازگان کارآفرینی نگاه میکنن، نه لزوما خودشون کارآفرینی بشن، با یک نگاهی که عضویتی در بوم سازگان کارآفرینی داشته باشن رشد میکنن. بعضیا دانشجو بنده میشن آقای دکتر، محصلش میشود یه چیزی شبیه خود بنده، محصل این که چیزی ازش در نمیاد.
شما
این...
خودت یک کارآفرین اساسی
شما لطفاً این آقای دکتر این تفاوت آقای دکتر نتوانسته است، حداقل ادعای من اینه. ما یک مقدار الگوی اشاره به این واژه گلخانه‌ای من داشتم و میگفتم این نوع توسعه، توسعه گلخانه‌ای است. ما در واقع اومدیم یه عده رو در یک الگویی حالا با برچسب نخبه یا حمایت‌های خاص تونستیم پرورش بدیم، اما نتوانستیم این رو فراگیر بکنیم، نتوانستیم هنوز گردشگری که مثلا میتواند یکی از صنایع موعود کشور باشد حتما باید باشد، نتوانستیم این رو تبدیل به یک سازوکار فراگیر بکنیم. اون دسته از افرادی هم که توانستند خودشون با به هر حال تالنت یا اون حالا نخبگی خاص شخصی خودشون به یک اتفاقاتی رو سازوکارش رو انجام بدن، باز دوچار تعارضن و دوری از سازوکارهای دولتی. آقای دکتر به من خواهشم اینه که چقدر با نیاز مطلوب ما، با نیازهای واقعی ما و الگوی مطلوب ما فاصله داریم و چه باید بکنیم؟ قبل از خداحافظی این هم از شما بشنویم.
حقیقت آقای دکتر زندستان نکته میگم بفرمانیشون
شما بفرمید بعد دکتر نقبی. آقای دکتر نقبی اول آقای زنده اسلامی رو ما بشنویم فرمانیشون.
بله 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 در خدمت هستم.
خواهش میکنم. ببینید آقای دکتر، من الان دو سه تا نکته داشتم رو فرمایشات آقای دکتر نقی زاده، ولی برای پاسخ به صحبت شما عرض میکنم. یه جایی رو ما نباید اشتباه بکنیم. توسعه اساساً از توسعه کارآفرینی نمیگذره. یعنی آن چیزی که ما در دنیا داریم راجع بهش حرف میزنیم، نخبه رو هم نیاز داریم که مشخصاً روی علوم لب مرزی کار بکنه و اساساً به سمت کسب و کار حرکت نمیکنه. پس سازوکارهایی در تمام دنیا براش ایجاد میکنن که بشینه کار کنه، مطالعه کنه، مثلا آزمایشگاه براش ایجاد میکنن. و میدونن که این آدم در لایه‌ای باید شروع بکنه به کار کردن و بدنه ای از علم و در سطح جهان تکون بده، حالا با همکاری با کشورهای دیگه، با نخبگان دیگه، کمون که میبینیم نوبلیان هایی که امروز راجبشون حرف میزنیم مشترکاً گاهی کار انجام میدن در فرهنگ های مختلف. من خواهش که دارم این اشتباه نشه، چون متاسفانه در فرهنگ دانشگاه کارآفرین این اشتباه پیش اومد که همه باید برن کسب و کار داشته باشن.